بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین، باعث السفراء الاکرمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا نبی الرحمه و شفیع الامه امام الائمه اسوه الامه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. در ادامه بحث‌های شب‌های گذشته پیرامون آیات غرر آیات سوره مبارکه آل عمران اواخر سوره به اینجا رسیدیم که اولوالالباب و صاحبان مغز و خرد خدا را در جمیع احوال در حالت قیام و نشستن و به پهلو خوابیده خدا را یاد می کنند و تفکر در خلقت آسمان و زمین می کنن و می گوین پروردگارا ما را از عذاب آتش حفظ بفرما. تا اینجا ترجمه کرده بودیم، مختصری هم توضیح عرض کرده بودیم، به این آیه رسیدیم که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. خدایا پروردگارا مالکا صاحب اختیارا. خیلی ها میگن رب و صحیحش هم همینطوره، به معنای مالک و صاحب اختیاره، نه به معنای پروردگاره. پروردگار تقریبا معادل فارسی کلمه مربیه، اما رب حروف اصلیش رب ب به اصطلاح صرفی مضاعف ناقص نیست. ربیه با ربه فرق میکنه، لذا رب به معنای صاحب اختیاره، به معنای مالکه، نه به معنای مربی که بعضن ما میگیم پروردگار، چون پروردگار یعنی پرورش دهنده، همونی که ما میگیم آموزش و پرورش، نه به معنای صاحب اختیار و مالک. در اون داستان خراب کردن خانه خدا داره که حضرت عبدالمطلب گفت انا رب الابل، من صاحب و مالک شترام، وللبیت رب آخر، خانه خدا مالک دیگری داره، شترام به من بدید، انا رب الابل، من مالک شترم، صاحب اختیار شترها هستم و خانه اش مالک به خانه خدا مالک دیگری داره. علی ای حال کلمه رب به معنای پروردگار نیست، به معنای مالک و صاحب اختیاره. و ما باید از قرآن هم یاد بگیریم، وقتی خداوند متعال را میخوانیم به همون واژه‌هایی بخوانیم که در قرآن کریم آمده. من جمله واژه ربنا در قرآن کریم، مالکا، صاحب اختیارا در قرآن کریم زیاد آمده. ربنا، حالا اولوالالباب صاحبان خرد و مغز چی میگن؟ میگن مالکا، صاحب اختیارا، هر کس را که در نار و در آتش بیفکنی، انک من تدخل النار فقط اخزیته، رسواش کردی، مفتزهش کردی، ذلیلش کردی. خدایا هر آن کس را که تو در آتش بیفکنی، مفتزه و ذلیل و خار و رسواش کرده ای. و مال ظالمین من انصار، و اونی را که تو در آتش افکنی ظالمه، و ظالم انصاری ندارد. و مال ظالمین من انصار، ما در زبان فارسی میگیم ظالم ناصری ندارد، در زبان عربی این کلمه من زائده است، معنا ندارد. شما در مقام ترجمه معنا نمی کنید، فقط از لحاظ ادبی مفید تأکیده، یعنی هیچ ناصری ندارد، هیچ یاوری ندارد، هیچ. خداوند متعال در یه آیه دیگر می فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. انفاق کنید از آن چرا که خدا روزیتون کرده، از قبل از روزی که در اون روز بیع و معامله ای نیست. ممکن انسان ورشکسته بشه، محتاج بشه، فقیر بشه، بگه خانه‌ام را میفروشم، ماشینم را میفروشم، مغازه‌ام را میفروشم، باغم را میفروشم، لا بیع فیه ولا خله، دوستی دارم، آشنایی دارم، ولا خله، پارتی دارم، ولا شفاعه، هیچی نیست، نه پول، نه معاملی، نه تاد و ستدی،
نه شفاعتی، نه خلت و دوستی، و ظالمونه هم الکافرون، و ظالمین واقعی کافرینن. اینجاست که اولوالالباب به خدا میگن ربنا انکه من تدخل ناره فقط اخزیته، رسوای واقعی اونجاست، اینجا نیست. رسوایی و افتضاح و ورشکستگی واقعی دخول در نار و افتادن در آتش جهنمه. لذا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میگوید، میگوید ما خیرون به خیرین بعده النار، خیری که بعد از اون خیر آتش باشه خیری نیست، خیری نیست. قدرت، ثروت، جاه، امکانات، منزل، دیگه از این نمونه ها عرض نکنم. ما خیرون به خیرین بعده النار، خیری که بعد از اون خیر نار باشد خیر نیست. تصور میکنید خیره، خیال میکنید خیره، توهم خیره، از خیریت بهره ای ندارد. و ما شرون به شر بعده الجنه، و شری که بعد از اون شر بهشته، سعادت اخرویه شر نیست. تصور میکنید شره، توهم میکنید شره، شر نیست. اگر مسلمان در زندگی خودش با این دیدگاه بیاد جلو، با این دیدگاه رفتار کنه که خدای متعال در قرآن کریم صریحا میفرماید مفتضح و رسوای واقعی و اونه، اما امام او هم میفرماید خیر بعد از خیری که بعد از آتش باشه خیر نیست، و همینطور بالعکس شری که بعد از او بهش باشد شر نیست. خداوند متعال باز هم در یکی از سور قرآن، فقط آیاتی را ترجمه کنم، قرآن میفرماید که از زبان خدا، خدا روز قیامت به عده میگه قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، به لحاظ عدد سال چه مقدار در زمین درنگ کردید و زیست کردید؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، میگه قالو لبثنا یوما او بعض یوم، یه روز، نصف روز، بیش از یه روز، بیش از نصف روز یا بعضی یوم ما درنگ نکردیم. قالو لبثنا یوما او بعض یوم، بعدن هم به خدا میگن اگر ما اشتباه میکنیم فاسأل العادین، از ملائکه روز شمار، شبان روز شمار سوال کنید ببینید ما چقدر در دنیا درنگ کردیم. خداوند متعال در مقام جواب میفرماید قال ان لبثتم الا قلیلا، راست میگید جز قلیل در دنیا زیست و درنگ نکردید. لو انکم کنتم تعلمون، ای کاش میدانستید در دنیا. لو انکم کنتم تعلمون، اگر میدانستید در دنیا جز قلیلی درنگ نکردید. این چجوری میشه؟ 100 سال، 700 سال، 900 سال، 70 سال، 80 سال زندگی کرده، اما در روز قیامت میگه من یه روز یا بعض یک روز توقف کردم. خداوند متعال هم در مقام تایید میگوید ان لبثتم الا قلیلا، شما جز اندک درنگ نکردید، اما ای کاش میدانستید. اینجاست که اولوالالباب با خدا این گونه صحبت میکنه، و و دیشب هم این آیه را تلاوت کردم، بار دیگر نگاه کنید به این آیه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، رجالی که تجارت و بیع آنها را از یاد خدا باز نمی دارد و اقام صلاح از اقامه نماز باز نمی دارد و ایتاء زکاه از ایتاء زکات باز نمی دارد. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، می ترسند از روزی که چشمها و قلبها زیر و رو می شود. این رو می ترسند. لذا می گه فقنا عذاب النار انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار. باز هم در سوره انسان یا سوره در که شما در شأن اهل بیت وقتی امام حسن و امام حسین مریض شدن، مسکین و یتیم و فقیر آمد که من در صدد نیستم داستانش رو عرض کنم، خودتون مستحضرید در جواب خدمتی که ائمه اهل امام حسن و امام حسین و امیر المؤمنان و زهرا سلام الله علیها انفاق کردن یتیم و مسکین را، بعد از انفاق میدونی ائمه معصومین یعنی این چهار تا امام، سه تا امام و زهرا سلام الله علیها چی گفتن؟ گفتن انا نطعمکم لوجه الله، ما برای خاطر خدا به شما اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء، نمیخوام مقابله به مسک کنید، نمیخوام مقابله به مسک، نه. ولا شکورا، نمیخوام تشکر کنید. نه انتظار مقابله به مصر داریم، نه انتظار تشکر زبانی داریم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چیه؟ انا نخاف من ربنا، ما میترسیم از پروردگار ما. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، روز ترش روی قمطری را ما میترسیم، توقع نداریم. نه توقع مقابله به مصر، نه توقع تشکر قلبی و زبانی. آنچه را که انگیزه شده ما این گونه برای خاطر خدا اطعام کنیم اینه: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم. وقتی انسان این گونه در زندگی خدا را یاد کنه، به یاد معاد باشه، نباشه خدا را و معاد را فراموش کنه، باز هم آیه قرآن بخوانم که خداوند متعال در قرآن میگه الیوم ننساهم، ما امروز اونا را فراموش میکنیم. کما نسیتم کما نسو لقاء یومهم هذا، اینا لقاء امروز را فراموش کردن، ما هم اون روز اینا را فراموش میکنیم، مقابله به مصر میکنیم. الیوم ننساهم، ما اونا را فراموش میکنیم. کما نسو لقاء یومهم هذا، چنانچه اونها هم لقا و ملاقات با خدا را در این روز فراموش کرده. یوم یعض الظالم علی یدی، روزی که ظالم دستهاش را گاز میگیره، گاز میگیره. فراموش نمی کنم، شبیه از شبها در سالیان پیش عرض کرده بودم، در بعضی از روایات غزالی نقل میکنه، میگه دستشو گاز میگیره، میجوه 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 گوشت و استخونش را میجوه تا آرنجش میرسه، دوباره این آرنج و این دست بر میگرده به حالت اول، از روی شدت ناراحتی دوباره این دست را گاز میگیره، گاز میگیره، گوشت و خون و پوست را میخوره تا آرنج، دوباره رویده میشه، دوباره میخوره، دوباره رویده میشه، دوباره میخوره. صدها بار این رویش و گاز گرفتن و جویدن و
خوردن گوشت و پوست ادامه پیدا میکنه تا آره
یوم یعض الظالم على یدی،
اونم یه دستش نه هر دو دستش را، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه ارتباطی هم با رسول می داشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی را خلیل خودم قرار نمی دادم. تجربه روایات نشون میده نوع گمراهی های جوانان ما بر اساس همنشینی با انسان های فاسد،
نوع فساد در جامعه، پدر بسیار متدین، مادر بسیار متدین، اما به لحاظ رفتاری، به لحاظ اخلاقی اصلا هیچ گونه سنخیتی بین پدر و فرزند، بین مادر و دختر نیست و بعضا هم به اشتباه پدر و مادر مقصر قلم داد میشه. نمیخوام بگم هیچ پدری نیست مقصر نیست، هیچ مادری نیست مقصر نیست، نمیخوام این را بگم، اما الناس به زمانهم اشبه و منهم به آبائهم، فرزندان ما انسانها بیش از این که شباهت به پدران و مادران داشته باشند به زمان خودشون شبیه هست. این سلب مسئولیت از پدر و مادر نمی کنه. اما اینی که انگشت اتهام را متوجه پدران بکنیم، انگشت اتهام را متوجه مادران بکنیم، چون من خودم موارد زیادی را دیدم، نمیخوام پدر و مادران را تبرئه کنم، اما شما بدانید الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمان خودشون شباهتشون بیشتر تا به پدرانشان. اینجاست که میبینی عمده عوامل انحراف همینه، همنشینی ها، نشست و برخاست ها، مقاربت ها، مراوده ها، دوستی ها، همینطور به صورت قهری در درون انسان تأثیر میکنه. این دیگه قرآنه، یوم یعض الظالم على یدی یقول لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا من هلاک شدم، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی را خلیل خودم قرار نمی دادم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مرا گمراهم کرد از یاد خدا، از ذکر بعد از این که ذکر مرا آمد. و کان شیطان للانسان خذولا، شیطان نسبت به انسان خذوله، میخواد انسان را رسوا کنه، میخواد انسان را بدبخت کنه، میخواد کاری کنه انسان نسبت به قیامت فراموشکار بشه. اینجاست که مردان خدا و اولوالالباب این گونه عاجزانه از خدا میخوان خدایا خدایا قنا عذاب النار، ما رو حفظ کن از آتش، ربنا ربنا مالکا تو صاحب اختیار مایی، ما بردیم، ما بربوب تو هستیم، ما کسی رو نداریم. در روایات داره میگه وقتی از خدا چیزی میخواهید قبل از این که خواستتون را مطرح کنید خدا را به گونه‌ای صدا بزنید، اصلا ثنای خدا بگید، حمد و ثنای الهی بگید. کلمه ربنا خودش حمد و ثنای الهیه، تو مالک مایی، تو صاحب اختیار مایی. اصلا خود کلمه رب درش اجابت خوابیده، البته نه به این معنا که واژه رب کافیست در اجابت، و نه اینا کافی نیست، انشالله در شبهای آتیه در راز و رمزی سخن خواهم گفت، اما خود ربنا یک نوع تمجید الهیه در عدیه داره، میگه هر وقت شما میخواید خدا را بخوانید ابتداعا اصلا خواستتون را مطرح نکنید، بگید مثلا یا سری الرضا، ای خدایی که زود راضی میشی، یا سمیع، ای شنوا، یا بصیر، ای بینا، یا حسن التجاوز، یا من هو علا کل شیء قدیر، ای خدایی که بر هر چیزی توانایی، یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتری، یا من یفعل ما یشاء، ای خدایی که هر کاری را که میخوای میتونی انجام بدی، و یقضی ما هر آنچه را که بخواهی انجام میدی، و یحکم ما یرید آنچه را که بخواهی انجام میدی، یا من هو بالافق الاعلا، ای خدایی که در افق اعلایی. وقتی آدم این گونه با خدا مناجات کرد، یا سمیع یا بصیر، بعدنم در عدیه داره به دنبال ثنای الهی میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا درود خودت را بر پیامبر و آل پیامبر بفرست. بعد از این خواستتون رو مطرح میکنید، ثنا، درود بر پیامبر و آل پیامبر، و بعدن عرض خواسته. اون خواسته هم خواسته این طوری باشه: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال ظالمین من انصار. ظالمین انصار ندارن، یا به تعبیر آیه دیگر قرآن داره و مال ظالمین من حمیم، خشاوند ندارن، ولا شفیع یطاع، شفیعی که اطاعت بشه، مؤثر بشه، نقش داشته باشه، باعث نجات باشه، ندارن. هیچ چیزی قابل قبول نیست، هیچ قابل قبول نیست. حالا چی انسان را وارد آتش میکنه؟ من دیگه نمیخوام بگم، فقط دو جمله از امیر مؤمنان در نهج البلاغه عرض کنم، دامنه سخنم را در این وادی جمع کنم. امیر مؤمنان یکی از فرماندهانش خیانت کرده بود، در مقام تهدید او گفت لعذبنک بسیفی الذی ما ضربت بها احدا الا دخل النار، به خدا قسم با شمشیری بهت خواهم زد اگر پیدات کنم که نزدم با اون شمشیر احدی را مگر اینکه داخل آتش شد. لعذبنک بسیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، اگر کسی مورد ضربت شمشیر حجت خدا، ولی خدا، امیر مؤمنان، امام حسن و امام حسین قرار بگیره، جایگاهش آتش. باز هم یه جمله دیگری، باز هم از امیر مؤمنان، توصیه اخلاقی است نسبت به خودم و به شما عرض کنم. امیر مؤمنان باز هم در نهج البلاغه میگه من کثر کلامه کثر خطاؤه، هر کس سخن زیاد شد بهرن خطاش هم زیاد میشه، و من کسر خطاه قل حیاؤه، هر کس خطاش زیاد شد حیاش کم میشه، و من قل حیاؤه قل ورعه، هر کس حیاش کم شد ورعش کم میشه، و من قل ورعه مات قلبه، هر کس ورعش کم شد قلبش میمیره، و من مات قلبه دخل النار، هر کسم که قلبش مرد وارد جهنم میشه. اگر به لحاظ منطقی بخوایم استنتاج کنیم، میشه من کثر کلامه دخل النار، یه واسطه را هست کنیم، من کثر کلامه کثر خطاه، من کثر خطاه قل حیاؤه، من قل حیاؤه قل ورعه، من قل ورعه قلب مات قلبه، و من قات قلبه دخل النار. دیشبم میگفتم و ما کل ذی قلب بلبیب، هر صاحب قلبی لبیب نیست، ولا کل ذی سمع بسمی، هر صاحب گوشی شنوا نیست،
و لا کل ذی بصر ببصیر، هر صاحب چشمی بینا نیست. امیدواریم خداوند متعال به لطف و کرم و عنایت خودش ما را از آتش جهنم، از نار حفظ بفرماید. همون دعایی را که در حق اون دعایی را که اولو الالباب میکنن، ما که جز اولو الالباب نیستیم، خدایا مقریم، معترفیم به دعای اولو الالباب، اون کسانی که در قیام و وعود و علا جنوب با تو راز و نیاز میکنن. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. الیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومکم یومهم هذا. ایام محرمی حسین از بهترین مصادیق اولو الالباب و یزید و اصحاب یزیدن جزء مصادیق بارز نسو یوم الحساب، فراموش کردن روز قیامت را. ما خیرون به خیرین بعده النار. عمر سعد چه قدرت ارزش داره؟ حکومت ری که بعدش آتش باشه خیر نیست، ثروتی که بعدش جهنم باشه ثروت نیست، خیر نیست. امام حسین همتون در سالهای پیشم شنیدید چندین بار با عمر سعد جلسه گرفت، هر بار او رو نصیحتش میکرد. اما تتقی الله الذی الیه معادک، پروایی از خدایی نداری که معادت به سمت اوست. انا ابن من عرف، من فرزند کسیم که تو خوب او رو میشناسه اما فراموش کرده، میشناسه حب دنیا سراسر وجود او را گرفته، حب دنیا رأس و کل خطیعه. عزیزان فلسفه عزاداری همینه، من و شما هم گرفتار حب دنیا نشیم. یا ایها الذین آمنوا، بار دیگر این آیه را میخوانند، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. اما انسانی که فراموش کرده خدا و روز قیامت را همینه، اصلا در دل سخت و قساوت پیشه عمر سعد اصلا و ابدا نفوذ نکرد، اصلا به دنیا هم نرسید. بارها شنیدید روز 12 ماه محرم الحرام وقتی از کربلا رفت وارد کوفه شد، عبیدالله ابن زیاد رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد نامه فرمان جنگ را بده. گفت گم شده، نامه ندارم. گفت میگم نامه فرمان جنگ رو بده. گفت گم شده. گفت اگر گمش کردی سرت رو میبرم. یه دفعه دست کرد تو جیبش، نامه فرمان جنگ رو آورد بیرون. گفت ببخشید عبیدالله، اگه فردا مردم کوفه، بچه های کوفه از من سوال کنن به چه مجوزی، به اذن کی، با اجازه کی حسین را کشتی، من چی بگم؟ گفت میگم نامه فرمان جنگ را بده. سرفگنده راهی خانه شد. گفت بدبخت منم حسین را کشتم، اینم مجازات و مکافات و پاداشش، اینم پاداش. اصلا اجازه نداد عبیدالله ابن زیاد که نامه فرمان جنگ را عمر سعد حفظ کنه، اجازه نداد. امام حسین در روز عاشورا به امثال عمر سعد گفت، این جمله را بارها از بنده شنیدید، گفت تو را کهنه
عادت ماهانه خواهند کرد، خودشون را با شما پاک خواهند کرد، بعدن تور شما را دور خواهند انداخت. گویا مثلا معذرت میخوام، یک نوار بهداشتی زنانه، امثال یزید، امثال عبیدالله، نقش امثال عمر سعد و عمر سعدها در طول تاریخ اینه، خودشون را به واسه اینها تطهیر میکنن، پاک میکنن، به هدف که رسیدن او رو پرتابش میکنن. لذا در روایات دارد شر الناس من با آخرته به دنیا، بدترین مردم کسیست که آخرتش را به دنیایش بفروشد، و شر من و بدتر از او کسیست که دو آخرت خودش را به دنیای دیگری بفروشد، و شر من با آخرته به دنیا غیره، به دنیای دیگری، به بدترین انسانه. عمر ابن سعد دنیا، دین و دنیای خودش را به دنیای یزید و عبیدالله فروخت. من و شما هم در طول تاریخ همینطوریم. اگر به آموزه‌های دینی عمل نکنیم، اگر حب دنیا و جاه در درون ما نفوذ کنه، اگر غیر از بهشت خیر ببینیم، اگر غیر از جهنم شری ببینیم، اصلا قرآن امیر مؤمنان میگه خیر نیست، نیست، خیر نیست، خیر یعنی بهشت، شر یعنی جهنم. اگر غیر از این باشه، ما هم سرانجاممون همینه، ما هم سرانجاممون همینه. شر الناس من با آخرت او به دنیا، بدبخت کسیست که دین خودش را به دنیاش بفروشه، و شر من با آخرت او به دنیا غیره، بدتر از او کسیست که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشه. عمر ابن سعد دین و دنیای خودش را به دنیای عبیدالله و یزید فروش. اما کسانی هم بودند در آستانه فروش بودند، اما خداوند متعال توفیق داد اونا دین خود را حفظ کردند. من جمله زهیر ابن قین بجلی، یه عرض ادبی کوتاهی نسبت به زهیر ابن قین بجلی بکنم. همتون شنیدید، میگن در راه از مکه می آمد، خیلی حواسش جمع بود، مترسد بود که حسین را نبینه، حسین را نبینه. عثمانی بود، یعنی طرفدار عثمان بود و معتقد بود عثمان مظلومانه کشته شده، زهیر، و معتقد بود که علی بن ابی طالب در قتل عثمان نقش داشته. لذا درسته که هر دو از مکه میان، اما دوست نداشت حسین را ببینه. لذا هر جا که منزل میکرد حسین، یه منزل جلوتر، یه منزل عقبتر خیام خودشون را مستقر میکرد تا با حسین ملاقات نکنه. اما در یک منزل بر اساس ضرورت آب مستقر شد، همون منزلی که حسینم به خاطر ضرورت آب مستقر شده بود. سفیر امام آمد، گویا وقت نهارم بود، سفیر امام آمد در خیمه را کوبید، حالا به هر گونه‌ای که اعلام بود اعلام کرد، آمد اعلام کرد. اصلا زهیر در تاریخ داره اینقدر مبهوت شد، ناراحت شد، حالا چه کنه، نمیخواد جواب بده، از اون طرف هم نمیخواد جواب رد بده، جواب مثبت نده. گویا بر سر زهیر یه پرنده نشسته، اگر کمترین حرکتی بکنه پرنده میپره. اصلا لقمه در دهان زهیر مان، نمیتونه فرو بده. سفیر امام آمده، مترسده، متحیره، سکوت محض کرده. بار دیگر پیک امام گفت زهیر، زهیر، این همین آرامه، خانم خوبی داشت. گفت یا زهیر، عجب ابا عبدالله الحسین، زهیر جواب حسین را بده، عجب ابا عبدالله. تشویقات و تحریکات این زن زهیر را به حرکت درآورد، جواب مثبت داد. آمد پیش خیام حسین، نزد حسین، دیگه تاریخ نمیگه چی شد، منم نمیدونم چی شد، اما فقط اینقدر میدانم تاریخ میگه ذهب عثمانی یا رجع علوی، یا عثمانی رفت خدمت حسین اما علوی برگشت، علوی برگشت عثمانی رفت، مثل وجود زهیر را حسین علیه السلام کیمیاگری کرد و تبدیل به طلا کرد. همون زنی که تشویقش میکرد باورش نمیشد. یه وقتی زهیر برگشت دستور داد خیام حرم را جمع کنن، زنش هم همراه با عشیر و طایفه برن کوفه، برن شهر خودشون. علایق چرا؟ من حسینی شدم و دیگه از حسین جدا نمیشم. در آستانه جدا شدن نقل میکنن میگن زن زهیر دامن حسین را گرفت و حسین زهیر اشتباه کردم، زهیر دامن زهیر را گرفت، تو سعادتمند شدی اما روز قیامت پیش مادر حسین مرا فراموشم نکنی، شفاعت کن مرا روز قیامت پیش مادر حسین. رفت دیگه آنچنان رفت و جنگ جانانه ای کرد و عده‌ای را هم به جهنم واصل کرد، آنقدر افتخار پیدا کرد که امام زمان در ناحیه شریفه، در زیارت ناحیه شریفه سلام میکنه به زهیر، میگه السلام علیک یا زهیر ابن الغین البجلی. در بعضی از تواریخ آمده حادثه عاشورا رخ داد، خبر شهادت حسین و اصحاب حسین به همه جا رسید، من جمله همسر زهیر خبر شهادت زهیر را شنید، گفت خب حسین امام حجت خداست، سرشناسه، حالا ولو کشتن دشمن او را کشتن اما بدنش نمیشه بدون غسل و کفن روی زمین گرم و کربلا باشه، اما من شوهرم غریبه است، کسی را نداره. میگن مرکبی را رهبار کرد، آماده کرد، کفنی داد به دست غلام، گفت غلام میری کربلا شو بدن شوهرم زهیر را کفن میکنی. وقتی این غلام آمد کربلا شرمنده شد، دید نه تنها بدن زهیر بلکه بدن ارباب و مولای زهیرم بدون غسل و کفن روی زمین گرم و تفتیده کربلا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.